بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان، حاضران گرامی. امروز ظاهراً جلسه 22 ماست، درس گفتار 22 درباره هرمنوتیک جدید بر مبنای آراء هوسر، هایدگر و گادامر که دور دوم این تدریس ها درباره هرمنوتیک و امروز 27 فروردین 1394 هست. در جلسه گذشته که وعده دادم امروز وارد بحث جدیدی بشوم از بحث های مهم و عمده هرمنوتیک، این بحث معروف است به دور هرمنوتیک، این موضوع دور هرمنوتیک. اینو بارها گفتم که وقتی ما در اینجا این کلمه هرمنوتیک رو به کار میبریم، منظورمون آموزه ها و تئوری هایی هست که درباره این که فهمیدن و تفسیر کردن چیست داده شده است. مجموعه اینها دانشی را به وجود آورده در شاخه های مختلف که کل قلمرو رو به این دانش را از آن تعبیر می کنند به هرمنوتیک، یعنی مجموعه بحث ها و مسائل و آموزه ها و تئوری های مربوط به مسئله فهمیدن و تفسیر کردن که غیر از دانستن است. فهمیدن مطرحه. در یکی از جلسه ها گفتم که خب معمولاً این تقسیم بندی در میان دانشمندان وجود داره که فهمیدن یا فهمیدن یک حادثه است، حادثه‌ای که در زمان و مکان اتفاق میفته، در واقع حادثه امور تاریخی، یا فهمیدن یک شیء است. مثال زدم، مثلا کامپیوتر یک شیء، ما ممکنه در این صدد براییم که بفهمیم این چیه این دستگاه، فونکسیونش چیه، چه کار میکنه، چی ازش برمیاد، یه فهمی از اون پیدا بکنیم. یا فهمیدن متن است، گفتارهای شفاهی و گفتارهای کتبی که حالا متن در معنای وسیع‌تری هم به کار برده میشه. اینجا فعلا میگیم گفتارهای کتبی و یا شفاهی. این یک تقسیم بندی خیلی مجمل هست که ما را آشنا میکنه به این مطلب که وقتی میگیم فهمیدن چیه، تفسیر کردن چیه، خب یعنی فهمیدن و تفسیر کردن یه حادثه، یه شیء یا یک متن. یکی از مطالب مهم که در این باب مطرحه اینه که همیشه فهمیدن و تفسیر کردن یک جریان تدریجی است که در اون جریان تدریجی رفت و برگشت هایی وجود داره. اگر کسی بخواد برای یک متن مثلا تفسیری بنویسد، یک کار تفسیری بخواد انجام بده، از اول کاملا روشن نیست که این کار تفسیری که او میخواد انجام بده چیه. به تدریج بر خود او هم معلوم میشه که داره چه کار میکنه، و به همین جهت هست که تقریبا در همه کتاب ها شاید این طور باشه، کتابی که با دقت نوشته بشه این طور باشه که فهرست کتاب را و مقدمه کتاب را نویسنده پس از به پایان رساندن کتاب میتونه دقیق تنظیم کنه، حتی فهرستش را، چون حق و اصلاح لازم داره، دوباره سازمان بندی لازم داره، اون کتاب تقسیم بندی لازم داره، تیتر اصلی ممکنه فرعی بشه، فرعی ممکنه اصلی بشه و هاکذا. اما در کتاب‌هایی که به صورت تفسیر یک متن مثلا نوشته میشه، یا به صورت تفسیر یک متن نوشته میشه یا یک کسی خودش فعالیت تفسیری میکنه، به این معنا که یک متن ادبی را پدید میآورد، مثلا یک متن ادبی از نوع داستان، رمان، و یا کار تفسیری میکنه به این معنا که یک حادثه را میخواد تفسیر کنه، اینجا بیشتر معلوم میشه، حادثه را میخواد تفسیر کنه، مثلا حادثه انقلاب 1357 ایران رو، انقلاب یا نهضت مشروطیت را، یا هر حادثه دیگری را، حادثه تاریخی دیگری را میخواد اینو تفسیر کنه و این تفسیرش رو مکتوب کنه که چه اتفاقی افتاد و چی بود این حادثه، چجور میشه اینو فهمید و تفسیر کرد. به خصوص در یه چنین مواردی اینطور نیست که طرف بتواند نویسنده از یه طرف بنشینه بنویسه. شما مثلا در باره مشروطه تاریخ‌هایی نوشته شده است، چون تاریخ هم تفسیر است، در واقع تاریخ‌های تحلیلی همیشه تفسیری هستند، چون نویسنده تاریخ ارتباط حوادث تاریخی را با یکدیگر داره مشخص می‌کنه. وقتی شما ارتباط حوادث تاریخی را با یکدیگر مشخص می‌کنید، نوعی تفسیر در اونجا اتفاق می‌افته، نوعی فهم و تفسیر در اونجا اتفاق می‌افته. و این گونه تاریخ نویسی متفاوت است با وقایع نگاری. وقایع نگاری این است که کسی می نویسه که فلان حادثه اتفاق افتاد در فلان سال، در سال بعد فلان حادثه اتفاق افتاد، در سال پس از آن فلان حادثه اتفاق افتاد، اینو بابش می گیم وقایع نگاری. یا من رفته بودم در یک سفری در فلان جا، در شهری که تا حالا ندیده بودم، از فلان خیابان که رد می شدم فلان منظره رو دیدم، از خیابان دیگر که رد می شدم اونجا چهار نفر با هم دعوا می کردن، از خیابان پنجم که رد می شدم اونجا یه برنامه کنسرت گذاشته بودن، تو خیابون داشتن موزیک اجرا می کردن. خب این رو میگه اونجا 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 این اتفاق بود، اینو وقایع نگاریست. اما تاریخ علمی، تاریخ تحلیلی که به صورت علم الان ازش نام برده میشه، اینطوری نیست. نویسنده دست به فهم و تفسیر میزنه، فهم و تفسیر حوادث، پیدا کردن ارتباط اونها با یک دیگر و عرضه یک کلیت که اینجوری شروع شد و اینجوری خاتمه پیدا کرد و معناش این بود. این علم تاریخ در واقع. خب درباره مثلا حادثه مشروطه کتاب‌های متفاوتی نوشته شده است، شاید بعضی از اونها وقایع نگاری باشه اما بعضی از اونها تاریخ تحلیلیه. فکر می‌کنم مثلا تاریخ انقلاب مشروطه احمد کسروی یه جور کتاب تاریخ تحلیلیه مثلا، اما وقایع نگاری ها هم شده که در فلان روز چه اتفاق افتاد. تقریبا همه کتاب‌های قدیمی تاریخی ما وقایع نگاری بوده و به همین جهت هم هست که بر حسب سال اینها تنظیم شده. شما تاریخ قدما مثل تاریخ ابن عسیر، تاریخ طبری، اینا رو که شما بررسی می‌کنید، اونایی که خیلی در قرون اولیه پس از اسلام نوشته شدن، اینجوری تنظیم شدن: در سال فلان فلان جنگ اتفاق افتاد، در سال فلان فلان جنگ. اینا وقایع نگاری است و و تاریخ به این معنا که علم تاریخ به این معنا که عرض میکنم یکی از علوم جدیده، در واقع یه دانش جدید. خب چه کار میکنه یه کسی که یه چنین تاریخی میخواد بنویسه؟ مثلا این آدم دائما در حال رفت و برگشت، یه تصویرهای کلی داره، یه جزئیاتی داره، ممکنه به اون جزئیات اضافه بشه در روند نوشتن، چیزی را که فکر میکرد به اندازه کافی اسناد فلان حادثه هست، بعد ببینه که یه سند دیگری هم پیدا شد، 10 تا سند بوده بشه 11 تا، سند 11 کافی نیست باز بشه 12 تا، بعد اون 12 تایی که پیدا کرده در اثناء نوشتن متوجه بشه که بابا سند 5 و 6 سند درست حسابی نیست، سند معتبر نیست، اونا رو حذف میکنه. وقتی اونا رو حذف میکنه خط سیرش عوض میشه، رفتن و برگشتن دائما، این کار هرمنوتیکی یه چنین کاریست. در حالی که کسی که یک کتاب تدریس ریاضی می نویسه اینطوری نمی نویسه، یک کتابی که کسی که کتاب فیزیک می نویسه اینطوری نمی نویسه، که حتی کسی کتاب فلسفه می نویسه اینطوری نمی نویسه. اما این قبیل کارهای فهمیدنی، علتش اینه که فهمیدن و تفسیر کردن مثل دریاست، مثل شنا در دریاست، اگه بخوام تشبیه کنم. فهمیدن و تفسیر کردن یک فعالیتی است مثل شنا کردن دریا، بستگی داره به اینکه موجها چگونه بیایند. این شناگر باید خودش رو تطبیق بده، راه رفتن در زمین مسطح نیست که خب مقصدی داره، مبدعی داره، شروع میشه مستقیما میرود به اونجا، مثل شنا در دریا میمونه. عالم معانی اینطوریه، عالم معانیه. کسی که در عالم معناها سیر میکنه، در عالم شبکه های معنایی سیر میکنه، در حال رفت و برگشت است و انطباق دادن خودش هست با اون معلومات تازه که براش به وجود میاد. این تکلیفش از آغاز روشن نیست، حتی در وسط هم روشن نیست، حتی بعد از آنی که به پایان رسیدم روشن نیست، باید این ممکنه تجدید بکنه. این یه نکته مهمی است که ما بدانیم که فهمیدن و تفسیر کردن یه چنین مطلبی است. البته این تحقیقات به جایی رسیده است که گفته شده که فهمیدن و تفسیر کردن هیچ وقت پایان نداره، کاریست بی پایان، و در میان مؤرخان این یک محل اختلاف است، این مسئله آیا ممکن است در مورد یک حادثه تاریخی گفت تحقیق درباره این حادثه تاریخی به جایی رسیده که دیگه نمیشه چیزی به اون اضافه کرد؟ میشه؟ این خیلی ادعای مشکلی است. در بعضی جاها ادعا میشه که دیگه تکلیف فلان حادثه تاریخی معلوم شد، اون چی که میشد دربارش گفت گفته شد، اون چی که میشد دربارش فهمید و تفسیر کرد دیگه تمام شد. گاهی این ادعاها میشه، اما حتی در اون موارد نقضایی پیدا میشه، اتفاقاتی میفته، سندهایی کشف میشه که معلوم میشه که نه، تمام نشد. خب این برای اینکه این مسئله بیشتر روشن بشود، من تکه هایی از یک کتاب رو براتون در اینجا میخونم تا بیشتر این گفته های من روشن بشه با مثال ها. این کتاب هم همین کتاب شناخته شده برای بسیاری از دوستان هست، هرمنوتیک کتاب و سنت، که در سال 76 از من منتشر شده، ولی اونجا توضیحاتی داده ام میخونم براتون. احتمال میدم که بیشتر شما دوستان این کتاب رو اگر هم خونده باشید در خاطر ندارید، این تکرار مناسب هست که این را بخوانم براتون. و اینها همه ما را بیشتر آشنا میکنه با این مسئله دور هرمنوتیکی، که دور هرمنوتیکی چیه؟ دور هرمنوتیکی همین رفت و برگشتن هاست، همین از کل به جز رفتن، از جز به کل رفتن، بعد در داخل خود جزءها از جز به جز رفتن، ایناست در واقع. در این کتاب یک مقاله هست که مقاله اول تحت عنوان فرایند تفسیر فهم متون، فرایند فهم متون، مقاله اول این کتابه. خب این مقاله فرایند فهم متون خود از چند مطلب مهم تشکیل شده. یکی از اون مطلب ها اینه: پیش فهم یا پیش دانسته مفسر و دور هرمنوتیک. این داستان پیش فهم و پیش دانسته هم به دور هرمنوتیکی مربوطه، برای اینکه چنان که در توضیحات من بیشتر معلوم خواهد شد، این اولین نقطه‌ای که از اونجا انسان شروع میکنه بهش میگن پیش فهم یا بهش میگن پیش فرض، و به تعبیر آلمانی ها بهش میگن فورفشند نیست، یعنی اون چیزی که اولین فهم است که از اونجا شروع میشه، یا اولین نقطه فهمی که از اونجا شروع میشه. میخونم براتون: نه تنها هنگام تفسیر متون، بلکه پیش از هر کوشش علمی دیگر نیز، شخص محقق درباره اون چه میخواهد تحقیق کند یک پیش فهم یا پیش دانسته دارد. برآمدن شناخت جدید چه از گونه فهمیدن و چه از گونه تبیین، همیشه بر یک پیش فهم و پیش دانسته استوار می گردد و با بکارگیری آن آغاز می شود و بدون آن ممکن نیست. درک این موضوع برای روشن شدن چگونگی فهم متون اهمیت بسیار بالایی داره. اونطور که بحث‌های آینده روشن خواهد کرد، این یک محل اختلاف بسیار عمده است الان، که آیا پیش فهم‌ها و پیش دانسته‌ها دخالت می‌کنند در فهم متون یا نه، و اگه دخالت می‌کنند و مؤثرن، این دخالت و تأثیر از چه نوعه، چگونه است. این دوتا مسئله مسئله بسیار مهمی است. این کتاب که نوشته شد در سال 76، همونطور که ملاحظه کنید دوباره معلوم خواهد شد براتون، اصلا برای همین نوشته شد. من این کتاب رو برای این نوشته شدم که میخواستم به این نوشتم که برای این آقایان و فقیهان بگویم که شما که از مباحث و اصول شروع میکنید و فکر میکنید که به آیه قرآن مراجعه میکنید اون آیه رو میفهمید، به حدیث مراجعه میکنید اون حدیث رو میفهمید، شما یک پیش دانسته ها و پیش فهم هایی دارید که بر اثر اون پیش دانسته ها و پیش فهم ها و بر مبنای اونها این فهم هاتون صورت میگیره، و شما اون پیش دانسته هاتون رو تنقیح نمی کنید، منقح نمی کنید. شما باید رو منقح کنید، نقد کنید، ببینید واقعا اون پیش دانسته هاتون، پیش فهم هاتون که موقع مراجعه به یه آیه ای، به یه روایتی اونو دارید، اونو درسته؟ اونی که دیگه از خود آیه نگرفتید که بگید از قرآن گرفتیم، در مورد قرآن که نمیشه گفت درسته یا نیست، یا از روایت گرفتیم، در مورد روایت معصوم که نمیشه گفت که دیگه درست گفته یا نگفته، اونا رو شما از بیرون گرفتید. برید اونا رو تحقیق کنید، بعدم بیایید استنباط کنید. این کتاب اصلا بر همین مبنا نوشته شده. و بعد اختلاف درست بر سر همینه، اختلاف بر از میان تفکر امثال ونده و آقایان و فقهای رسمی درست در همین جاست. اونا ابتدا به ساکن، اونا بدون منقح کردن و بدون وارسی کردن علمی و فلسفی پیش دانسته ها و پیش فهم هاشون به کتاب و سنت مراجعه می کنن. و بنده میگویم این نمیشود، این درست نیست، شما باید اول اینا رو وارسی کنید. و وقتی اینا رو وارسی کردید خواهید دید بسیاری از اینا درست نیست. و وقتی متوجه شدید که بسیاری از اینا درست نیست، اون پیشدانسته های درست را انتخاب میکنید. وقتی پیشدانسته های درست را انتخاب کردید، نتیجه تحقیقتون متفاوت از آب در خواهد آمد. مثل همین که مثلا میگم اینجوری متفاوت خواهد شد که این احکام اجتماعی، سیاسی، قصاص، نمیدونم بریدن دست دزد، حد، حدود، بسیاری از احکام خانواده غیره، اینا محصول شرایط زمانه از خواب در خواهد آمد. دیگه اصرار نخواهید کرد که همین ها هم الان باید اجرا بشه. خواهید فهمید که اونو مال اون عصر بوده، مال اون زمانه بوده. این که میگید اینا دائمیه، برای اساس این پیشفهم ها و پیشدانسته های نامنقهتونه. اینه دیگه، این کتاب بر این اساس نوشته شده اصلا. و نشون داده شد این پیشفهم ها که پیشفهم هر گروهی از مفسران متون اسلامی چه پیشفهمایی هست. پیشفهم ها تو این کتاب نشون داده شده. حالا باید یک کتاب دیگری نوشته بشه که این پیشفهم ها چرا نادرسته. اینجا نشون داده شد، حالا کتاب دیگری لازم نوشته بشه که اینا اشکالاتشون کجاست. البته من در طی مقالات اینا رو هی نوشتم، شاید نام به صورت کتاب در. خب هیچ دانشمند یا مفسر یا نویسنده این نمیتواند افکار و شناخت‌های خود را از عدم به وجود آورد. هر فکری همینطوره، تا چه رسد به فهم و تفسیر متون. از عدم که ما چیزی به وجود نمیاریم که، و به اونها شکل و سامان دهد. هر کسی از آنچه میخواهد درباره اون بیشتر بداند، یک دانسته مجمل یا بسیار مجمل پیشین دارد. اگر درباره یک موضوع هیچ اطلاع قبلی موجود نباشد، هیچ خواست و علاقه هم برای فهم یا تبیین آن به عنوان یک عمل ارادی به وجود نمی آید. من اگر از چیزی اصلا هیچ خبر ندارم و اون برای من مجهول مطلقه، من که دنبال اون نمیرم که. من دنبال کسب معلومات درباره موضوعی میرم که یه ذره از اون چیزی میدونم و علاقمند شدم. حالا ولی اگه هیچی ندونم تو تاریکی مطلق که من حرکت نمی کنم که. هیچ خواست و علاقه ای هم برای فهم یا تبیین آن به عنوان یک عمل ارادی به وجود نمی آید. حالا که این تعبیر علاقه و خواست اینجا مطرح شد، گفتم خواست و علاقه، این رو هم وعدشو از حالا خدمتتون بدم که یکی از مطالب بسیار مهم که باز در بحث‌های هرمنوتیکی مطرح است، علاقه هرمنوتیکی است. و آن میگن علاقه هرمنوتیکی. همنویتیش اینترسه، به قول این متون آلمانی که من ازش استفاده میکنم، یعنی علاقه هرمنوتیکی. علاقه هرمنوتیکی معناش این است که کدام علاقه در شما هست که شما را به فهم و تفسیر فلان متن میکشونه. علاقه لازم هست. اگه علاقه نباشه شما نمیرید سراغ این که بفهمید مثلا شاهنامه چی میگه، حافظ چی میگه، مولوی چی میگه، در فلان رمان چی نوشته شده، آقای دولت آبادی در فلان رمانش چی میگه. چی میگه یعنی چی از اون در میاد. حالا نه اینکه بخوام بگم اون یه قصدی داشته، رمان نویس این حرفا در بارش، اینه بهش میگن علاقه مفسر، علاقه فهمنده که او را میکشونه به تفسیر. این فیلسوف معروف آلمانی هابرماس گفته که انسان ها در سه خط کار میکنن، یه عده اهل فهم و تفسیرن، یه عده اهل دانشهای ریاضی طبیعین، یه عده اهل دانشهایی مثل علوم انسانی و غیرهن، علاقه های اینها رو دستبندی کرده که هر کدام از این گروه ها در این فعالیت های علمی و دانشیشون یه علاقه قبلا دارند و اون علاقه اینا رو به این کار میکشونه. و در این بحث های هرمنوتیکی این شده یک داستان که آیا نوع علاقه‌ای که مفسر و فهمنده برای فهم و تفسیر یک متن معین داره چقدر اثر میذاره در خط دهی فهم او. این چه بحث های دقیقی شده، اثر میذاره یا نمیذاره. اینم یکی از بحث‌های خیلی مهمه. تنها این پیش‌فهم‌ها، پیش‌دانسته‌ها نیست. چندین بحث هست. یه بحث هم بحث این علاقه است. یه بحث مهم دیگر بحث انتظار مفسر از متنه. انشاءالله امیدوارم در آینده به اینا هم برسیم. خب حالا علاقه داشتیم و علاقه ما را کشید به سوی فهم و تفسیر متن. چه انتظاری از این متن داریم؟ میخواییم به ما چه بگوید؟ میشود ما هیچ انتظاری از متن نداشته باشیم در این حال متن رو بخواییم تفسیر کنیم؟ میشه؟ به تعبیر دیگر این شبیه این سوال از میشه هیچ اشتهایی نداشته باشیم اما یه ظرف چلون کباب بخوریم؟ اسباب زحمت میشه دیگه، آدم قاشق دوم رو که میخوره دیگه نمیتونه بخوره. اشتهایی باید باشه تا آدم غذا رو بخوره و هضم کنه. در دستگاه های فهم و تفسیر یک اشتها وجود داره که اون اشتها ازش تعبیر میشه به انتظار، انتظار معنا، انتظار اینکه این متن چیزی بگوید. ایناست اون نمونه هایی از اون نکته های مغفول مونده که در این دانش هرمنوتیک اینا هی بالا آورده شده، هی مشخص شده، برجسته شده، روی اینها بحث شده و اینها را ما آشنا نیستیم با اینا، حوزه های ما هم آشنا نیستن با اینا. این بحث ها اینا لازمه، نباید بیاد رو. خب پس اگر گفتم هیچ خواست و علاقه‌ای هم برای فهم یا تبیین آن به عنوان یک عمل ارادی به وجود نمی آید، بدونید که این داستان خواست و علاقه از کجا پیدا شد و هیچ فهم و تبیینی صورت نمی پذیرد. اینا همه بحث‌های مربوط به دور هرمنوتیکیه که براتون دارم می خونم. دور هرمنوتیکی از همین بحث‌ها معنای خودشو به ما نشون میده. با مجهول مطلق هیچ نسبتی نمیتوان برقرار کرد و هیچ گونه خواست و علاقه ای برای فهم و تبیین آن نمیتوان داشت. خب حالا فهم و تبیین در کجا معنا پیدا میکنه؟ اینجا هم فهم گفته شده هم تبیین. فهم اونجاییست که ما میخواییم یه متنی را بفهمیم، یه حادثه ای را بفهمیم. تبیین در مسائل علمی معمولا گفته میشه. یه کسی بیمار شده، حالا شما میخواید تبیین کنید که این چرا بیمار شده، آزمایش میکنید، چه میکنید. اونجا این کار علمی که دارید انجام میدید اینو بهش میگیم تبیین. ولی در فهم متون اینها بهش میگیم فهم. هر دوی اینها فهم و تبیین در جایی معنا پیدا می کند که از طرفی درباره موضوعی چیزی می دانیم و از طرف دیگر می دانیم که همه چیز را درباره اون موضوع نمی دانیم. چیزی می دانیم اما از طرف دیگر می دانیم که همه چیز را نمی دانیم. اون چیزی که قبلا میدانیم اونه، پیش فهم بهش میگن یا پیش فرض بهش میگن. این آگاهی مرکب نقطه آغاز کار ماست. این یه آگاهی مرکب، چیزی میدانیم ولی میدانیم که همه چیزو نمیدانیم. این نقطه آغاز کار ماست و زندگی آگاهانه ما همیشه بر چنین آگاهی های مرکبی استوار گردیده است. این مطلب را با چند مثال ساده و یک مثال پیچیده توضیح می دهم. فعلا با آب بسنده می کنیم تا چای برسه. خب یک مثال که اینجا گفتم از اون صرف نظر می کنم، خیلی مثال ساده است که حتی انسان در یک سفر چگونه همین مراحل رو طی می کنه. وارد این مثال دوم میشم. می توانیم این مثال رو عوض کنیم و مثالی پیچیده بیاوریم. می توانیم نوشتن یک کتاب علمی را مثال بزنیم و نشان دهیم که چگونه در جریان پیشرفت یک کوشش علمی نیز همواره دانسته‌های تفصیلی بر دانسته‌های اجمالی پیشین ما بنا می‌شوند و سپس مجموعه‌ای به دست آمده خود مقدمه دانسته‌های تفصیلی بعدی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب دانسته‌های اجمالی و تفصیلی پیشین و پسین در یک روند دوری و نیز تسلسلی همواره یکدیگر را کامل می‌کنند. دوری یعنی از این به اون می‌ریم، از اون دوره به این برمی‌گردیم. دوری تسلسلی یعنی این رشته تسلسل داره، ادامه داره. با این مثال معنای دور هرمنوتیکی نیز به خوبی روشن می‌شود. نگاشتن یک کتاب علمی معمولا در سه مرحله انجام می شود. اونایی که خودشون اهل نگاشتن کتاب هستن اینو حالا اینجا تجربه خودشون رو در واقع خواهند دید که من دارم براشون بیان می کنم. نگاشتن یک کتاب علمی معمولا در سه مرحله انجام می شود: تهیه مواد و منابع علمی لازم. مواد و منابع علمی لازمی، چند تا کتاب، مقاله، چی فلان. دو، ارزیابی مواد و منابع. خب این کتابایی که فراهم شده اینو باید ارزیابی بشه. نگاشتن کتاب. اما این مراحل تنها در طول یکدیگر قرار ندارند و همیشه پشت سر هم قرار نمیگیرند، بلکه یک نسبت تسلسلی و در این حال دوری با یکدیگر برقرار میکنند. چطور؟ توضیحش داره میاد، چایی هم داره میاد. دوست عزیز ما لطف کرد چای رو آورد. سلام علیکم، سال نو مبارک. بسیار متشکرم. ممنون که شما این چای رو رسوندید. ممنون، چون یه مطلب پیچیده ای را داریم میخونیم. یک دوپینگی لازمه. خیلی ممنون. فرض کنید دانشمندی میخواهد درباره موضوعی یک کتاب بنویسد. وی معمولاً پیش از هر کار دیگر مواد و منابع اولیه لازم برای مطالعه و بررسی را فراهم می آورد. برای انجام این کار او می تواند مثلاً یکی از این سه روش را به کار ببندد. می تواند به یک دایره المعارف علمی جامع و مفصل مراجعه کند و مقالاتی را که به موضوع مورد نظرش مربوط است از آن استخراج کند. می تواند به یک کتابخانه دارای فهرست موضوعی برود و فهرست موضوعی اون کتابخانه را بررسی کند و از میان کتابها و مجله های علمی آن کتابخانه کتابها و مقالات مورد نظر خود را انتخاب کند و نیز میتواند به کتابخانه‌ای که در اون کتاب‌ها و مجله‌ها بر اساس موضوعات مرتب شده اند برود و در اونجا کتاب‌ها و مقالات مورد نظرش را از نزدیک بررسی و انتخاب کند. پس از طی این مرحله ابتدایی، یکی از دورهای هرمنوتیکی کتاب نگاری دانشمند مورد نظر آغاز می شود. یکی از دورها بدین ترتیب که این دانشمند نخست با خواندن کتابها و مجله های انتخاب شده در بازره موضوع مورد نظر خود آگاهی بیشتری نسبت به پیش دانسته های قبلیش به دست می آورد. آنگاه از طریق محصول این مطالعات به مثابه پیش دانسته هایی دیگر، چون دوباره برایش پیش دانسته هایی دیگر پیدا شده، از کتاب های جدیدی آگاه می شود که می توانند به پرسش هایی که با خواندن نخستین منابع درباره موضوع نظر مورد نظر برایش پیدا شده پاسخ دهند. وی این کتاب‌های جدید را هم تهیه می‌کند و می‌خواند و این روند مطالعه همینطور ادامه پیدا می‌کند تا اینکه او به آگاهی و احاطه نسبتاً رضایت بخشی درباره جوانب و سطوح مختلف مورد نظر برسد. اما کار تمام نیست. ممکن است این شخص در اثنای کوشش خود با اشخاص دانشمندی نیز گفتگو کند و از این طریق هم بر معلومات خود بیفزاید. انباشته شدن معلومات این شخص چنین صورت می‌گیرد که وی با یک پیش دانسته کاملا مجمل که در آغاز داشت نخست به اولین بخش از کتاب‌ها و مقالات مراجعه می‌کند و از آنها معلومات جدیدی به دست می آورد و با اون معلومات دانسته ها و پیش فهم های قبلیش را فربهتر و کاملتر می کند نسبت برقرار شد الان با مجموعه اینها با اون پیش فهم قبلی. اون داره فربهتر می شه، کاملتر می شه. اونگاه این مجموعه جدید خود پیش دانسته و پیش فهم فربهتری می شود برای اونچه از منابع بعدی به دست خواهند آمد و این روند تا مرحله رسیدن به یک آگاهی مکفی و نسبتاً همه جانبه به این نحو ادامه پیدا می کند. چنان که واضح هست این روند یک وضعیت دوری و رفت و برگشتی دارد و دور هرمنوتیکی این مرحله همین است. این دور اول هرمنوتیکیش اینجوری فهم میشه، نوبت میرسه به مرحله دوم. دور اول این شد که با این کارها اون پیشفهم اولی تکمیل شد و اگر اون پیشفهم اولی نبود این کارها انجام نمیگرفت. دور یعنی اینجوری، یعنی بخوای اینو تحقق پیدا کنی اون یکی لازمه، بخوای اونو تحقق کنی این یکی لازمه. مرحله بعدی کار این دانشمند ارزیابی و انتخاب و احیاناً پیشبرداری از اون مجموعه انباشته شده است. در این مرحله هم یک دور هرمنوتیکی جدید وجود دارد. دانشمند مورد نظر پس از آن که در نتیجه بررسی اولیه مجموعه منابع یک تصور همه جانبه و رضایت بخش درباره موضوع کتاب به دست آورد، قاعدتاً دوباره بخشی از منابع را با دقت می‌خواند که ببینه اشتباه نکرده، که یه دقیق باشه این کار می‌کنه، میره دوباره اونا رو می‌خونه و از اونها عنوان‌های محدودی را که کاملاً با موضوع وی مربوطند برای تحقیق بیشتر انتخاب می‌کند و کار خود را بر روی اونها متمرکز می‌سازد و نیز برای تکمیل اطلاعات خود درباره آن عنوان‌های ویژه باز هم به منابع جدیدتری مراجعه می‌کند. این حرکت ممکن است چندین بار تکرار شود، حرکتی که همواره از یک دایره کوچکتر به سوی دایره بزرگتر و بالعکس در نوسان است. در مرحله سوم که مرحله نگاشتن کتاب است، باز یک دور هرمنوتیکی تعیین می شود. حالا این در نوشتن کتاب است که دارم براتون می خونم. نگاشتن یک کتاب معمولا در چندین مرحله انجام می شود. در مرحله سوم نیست که مرحله نگاشتن کتاب است. اون چی که حالا میگفتیم مرحله نگاشتن نبود، مرحله آماده کردن مواد و تنظیم اونها و تازه رسیده به اون جایی که میخواد قلم به کاغذ بذاره کتاب رو بنویسه. یک دور هرمنوتیکی دیگر طی میشود. چطور؟ نگاشتن یک کتاب معمولا در چندین مرحله انجام میشود. در مرحله اول نویسنده بر اساس مجموعه یادداشت‌هایش یک طرح کلی از کتاب در ذهنش تدارک می‌بیند. اگه اون دو مرحله اول اتفاق نیفتاده بود، این نمی‌تونست طرح کلی از کتاب را در ذهنش مجسم بکنه، چون این طرحی که به ذهنش میاد محصول اوناست. محصول اون همه مواد یا میخواد شما اسمش رو بزنید شبکه معنایی، محصول اونهاست که تهیه شده. حالا میخواد اینها رو مثلا طراحی کنه، کدوم اول، کدوم آخر، کدوم به کدوم مرتبطه، کدوم نتیجه کدومه، فصلهای کلی چه میتونه باشه، عنوانهای جزئی چه میتونه باشه. تازه این مرحله میاد، خود این مرحله هم یه کار رفت و برگشتی داره. یک طرح کلی از کتاب در ذهنش تدارک می‌بیند. در مرحله دوم پیشنویس کتاب را می‌نویسد. در این مرحله اول طرح تهیه می‌کنه، در مرحله دوم پیشنویس می‌نویسه. اگه کسی پیشنویس ننویسه و روی اون پیشنویس بعداً کار نکنه، معلوم نیست کتاب چی از آب در میاد. پیشنویس کتاب را می نویسد که بدون شک این مرحله مهمترین و سخت‌ترین مرحله کتاب نگاری است. یعنی اون تعیین کننده اونجاست. این کسی بخواد یه رساله دکترای بنویسی هم همینه، رساله فوق لیسانس و کارشناسی ارشد هم بنویسه، همینه. پیشنویس لازمه. این پیشنویس البته مقدماتی است و یک نویسنده معمولا اینطور عمل نمی کند که بخش اول کتاب خود را به صورت نهایی بنویسد و سپس به همین ترتیب به بخش‌های دیگر بپردازد، بلکه هر بخش از کتاب و در نتیجه مجموع کتاب را در چندین مرحله می نویسد. معمولاً پیشنویس یک بار نوشته می شود و یک بار هم مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و مطالبی بر اون اضافه یا از آن حذف می گردد. تازه نوبت به مرحله سوم نگارش کتاب می رسه. مرحله سوم نگارش کتاب ها. در مرحله سوم نگارش کتاب مثلا تاریخ ها و متن های نقل شده و مآخذ و منابع مورد استفاده با دقت کنترل می شود و بعد مرحله چهارم می رسه. در مرحله چهارم سبک و انسجام منطقی مجموع کتاب مورد بررسی قرار می گیره و بدین گونه نگارش کتاب با چندین رفت و برگشت انجام می شود. این یک کتاب رو ما اینجور می نویسیم در واقع، اما اون چه در نگارش یک کتاب رخ می دهد در فهمیدن متون نیز رخ می دهد. هیچ متنی یک باره و بدون مقدمه و بدون سیر از مرحله‌ای به مرحله دیگر و کامل کردن فهم مرحله قبل با فهم مرحله بعد و رفت و برگشت های متعدد در مراحل مختلف انجام نمی شود. این شاید شما هر کس اهل کتاب های دقیق خوندنی اینو دیده، خوردش رو میخونه، میره جلو، میبینه مفهوم نشد اون مرحله بعدی، دوباره برمیگرده به مرحله قبلی. مرحله قبلی رو یه بار دید. خدا بیامرزه، من یه استادی داشتم، او میگفت که من هر وقت یه جمله را، این حرف مال 60 سال پیشه، هر وقت من یه جمله را درست نمیفهمم و یه خود فکر میکنم میفهمم، دیگه اونجا خیلی تأمل نمیکنم، میخونم، میرم جلو، فکر میکنم که اون مرحله بعدی شاید یه مطلبی پیش بیاد که کمک بکنه من بیام دوباره برگردم این مطلب قبلی را بفهمم. من بیشتر اوقاتم همین اتفاق میفته و خودم هم همین رو خیلی تجربه کردم. میرم دوباره قسمت‌های رو در بعد میخونم، میگم شاید اونجا یه تعبیری، لفظی، کلمه‌ای، اصطلاحی، چیزی به چشمم بخوره که کمک کنه به این که نفهمیدم، و همینطور هم اتفاق میفته. با رفت و برگشت‌های متعدد در مراحل مختلف انجام میشه، همواره یک پیش دانسته و پیش فهم موجود است در فهم، که در مراحل مختلف فهم فر بهتر می شود. همون پیش دانسته فر بهتر می شه و مقدمه فهمیدنهای بعدی قرار می گیرد. برای فهم یک متن دشوار، فهم نیاز بیشتر به این رفت و برگشت ها هست و به این سبب چنین متنی چندین بار مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در هر بار از این بررسی ها پیش دانسته و پیش فهم با بار پیشین متفاوت است. شما وقتی به وسط کتاب هستی، پیش فهمتون متفاوت است با اون پیش فهمی که در اول داشتی. در یک سوم کتاب هستید، باز متفاوت. اگر دو سوم خوندید، یک سوم ازش باقی مونده، باز اون پیش فهم متفاوته. اون پیش فهم کلی تغییرات پیدا کرده است. مرتباً بررسی کننده مرتباً از دایره ای به سوی دایره ای دیگر حرکت می کند. یعنی هر کدام از این مراحل رو اگه یه دایره فرض بکنیم، چون آخه خود اونها هم در داخل خودشون کوچیک و بزرگ داشتن دیگه، پیش فهم و غیر پیش فهم داشتن، مثل اینکه دایره های گوناگونیست، اینا به شکلی متداخل که به گونه ای محیط های اینها در جاهای همدیگر را قطع می کنه و آخر سر معلوم میشه که این چه شکلی مثلا پیدا خواهد کرد. یه نکته بسیار دوم در این باب هست، بسیار مهم در این باب هست. اون چی که تا حالا من با این متن خوندن نشونتون دادم این است که چگونه نوشتن یک کتاب یا از بزرگون فهمیدن و تفسیر کردن یک متن یک کار دوریه. یعنی از یه جای شروع میکنیم، به یه جای میرویم، اون نقطه اول رو فر بهتر میکنیم، اما در این حال که فر بهتر کردیم چه بسا یه جای مشکلی پیدا میکنیم، دوباره برمیگردیم اون اولی رو میبینیم که این مشکل برطرف بشه، یه خورده میریم جلوتر، از منابع استفاده کرده ایم، به شک میفتیم، باید برگردیم ببینیم آیا همون منابعی که فرضاً اونها رو مفروغ عن گرفته ایم صحت اونها تا چه حده. همه اینها که هست، غیر از اینها ضرورت وجود پیش فهم را یک مسئله دیگه کاملا روشن میکنه که همیشه یک پیش فهم هست، همیشه یک پیش دانسته هست. اون اینه، واقعیت دیگری که ضرورت وجود پیش فهم و پیش دانسته برای فهمیدن و تفسیر کردن متون را آشکار می سازد این است که فهمیدن و تفسیر کردن همیشه با سؤال کردن آغاز می شود و سؤال کردن بدون پیش فهم و پیش دانسته ممکن نیست. این خیلی نکته مهمی. شما همیشه اول باید سوال داشته باشید، با سوال برید سراغ یک متن. سوال نداشته باشید که اون متن چیزی به شما نمیگه. که سوال نداشته باشید، در برابر یک متن، اون متن با یک تکه سنگ برای شما فرق نداره. با یک تکه سنگ چه فرق میکنه؟ یه تکه سنگ اونجا باشه یه جلد کتاب اونجا باشه. اون چیزی که متفاوت میکنه برای ما اون کتاب را با یه تکه سنگ، اینی که ما از اون کتاب سوال میتونیم بکنیم، اما از یه تکه سنگ نمیتونیم سوال بکنیم. بعضی ها من شنیدم نقل کردن، خودم هم گاهی این تجربه را داشتم که بعضی از اشخاص که مثلا خیلی سواد کمی دارن، خیلی خیلی اینا، وقتی وارد این کتابخونه های بزرگ میشوند که مثلا چندین هزار جلد کتاب همینجور دور بر چیده شده، خیلی نامفهوم براشون میاد. من خودم گاهی در برابر این سوال قرار گرفتم یعنی چی اینجا؟ اما مثلا شما اونجا انواع مبل ها را داشته باشید، اون نامفهوم به نظرشون نمیاد. دکورهای گوناگون چیده باشید اونجا، با دکورها نمیدونم ظروف گذاشته باشید، وسایل تزیینی گذاشته باشید، اینا نامفهوم براشون نمیاد. اما کتاب ها براشون، من دیدم نامفهوم میاد، میترسن که حتی مثلا وحشت میزن که یه جایی خیلی ناآشنایی وارد شد، چون اونا هیچ سوالی براشون مطرح نیست. در برابر اینا سوالی از کتابی براشون مطرح نیست. اگر در ذهن ما نسبت به متن‌های گفتاری یا متن‌های کتبی هیچ سوالی وجود نداشته باشه، اون کتاب نیست. کتاب رو ما وقتی تحلیل می‌کنیم، اون چیزی که چیزی برای گفتن تو اون هست، جواب‌هایی تو اون هست. ما بر این اساس حرکت میکنیم که هر کس هر حرفی میزند، هر کس هر سخنی میگوید، هر کس چیزی مینویسد، در ارتباط با اون سوالها، جوابها، مطالب و گفتارهایی که در محیط هست، در ارتباط با اونها و نسبت با اونها شروع میکنه به کار کردن، نه بدون ارتباط و نسبت با اونها. توجه میکنید؟ گفته هایی هست، معناهایی هست، سوال و جواب هایی شده، مشکلاتی به وجود آمده، راه حل هایی داده شده، این هم قلم رو کاغذ گذاشته، در ارتباط با اونا داره حرف میزنه. کتاب های علمی، فلسفی، روایی، غیره، نه اینطوریه. و این از اون چیزی که یه تعبیر معروفی از گادامر هست که هر فهمیدن مشارکت کردن در یه گفتگوست، که حالا بیشتر به این خواهیم رسید، و هر نوشتن مشارکت کردن در یک گفتگوست. ما در خلاء نمی نویسیم، در خلاء حرف نمی زنیم، و به همین جهت هم هست که از این نتیجه گرفتن که اگرم بخواهی نوشته ها را و گفتار ها را بفهمی، باید از موضع سوال و جواب با این نوشته ها حرکت کنی. از موضع سوال جواب، چون اینا بر اساس سوال جواب نوشته شده، اینا سوال هایی را دارن پاسخ میدن، جوابهایی را دارن نقد می کنند. این وضعیت را ما به طور خیلی ساده تر در روزنامه ها، مثلا مجله ها، مجله ها دارن چه کار می کنند؟ روزنامه یعنی چی؟ روزنامه یعنی در ارتباط با اون چی هست این شکل گرفته. اگه هیچ خبری نباشه، هیچ حادثه اتفاق نیفتاده باشه، هیچ کسی چی نگفته باشه، چه روزنامه، چه مجله. اینا اونا رو دارن منعکس میکنن، در ارتباط با اونها این شکل میگیره. کتاب هم همینطوره. چه بسا شما فکر میکنید که بابا این طرف که نشسته خودش به تنهایی داره کتابشو مینویسه. نخیر، اونم همینطوره، به تنهایی نمینویسه. اون ناظر به اون مسائل علمی که هست داره حرف میزنه، ناظر به اون مسائل فلسفی که هست داره حرف میزنه. ممکنه شما بفرمایید آها کسی که رمان مینویسه که اینجوری نیست، که اون تخیلات خودش رو مینویسه. تخیلات او از کجا میاد؟ تخیلات اون آدم در یک فرهنگ، تخیلات اون آدمه. در خلع تخیل نمیشه ساخت، حتی تخیل رو نمیشه در خلع ساخت. شما این رمان های درجه اول را که مطالعه کنید، میبینید این رمان ها با فرهنگ هایی که در اون رمان ها در اون فرهنگ، یک رمانی که در هندوستان نوشته بشه یا در یه فرهنگ بودایی نوشته بشه یا در ایران نوشته بشه یا در آلمان نوشته بشه، این رمان ها متفاوت از آب در میان. اینطوری نیست که تخیل در خلع داره کار خودش رو میکنه. خب سوال، فهمیدن و تفسیر کردن. این فهمیدن که بنده اینجا میگم، شما همش این مسئله تفسیر کردن رو هم در کنارش بذارید، فهمیدن و تفسیر کردن. حالا در جلسه آینده شاید به این مسئله برسیم که فهمیدن و تفسیر کردن دو مطلبی یا یه مطلب. اینجا دو تا رأی وجود داره، دو تا نظر وجود داره. این حرف ها اگر هم دو تا باشه، در این حال اینا را نمیشه از هم تفسیر کردن، هم تفسیر کردن اون فهمیده شده است، نه چیز دیگر. حالا یه عده میگن که نخیر، شما به محض اینکه فهم حاصل میشه، اون فهم عین تفسیره. اصلا تفسیر غیر فهمی، فهم غیر تفسیری وجود نداره. حالا به اون میرسه. شما یه تفسیر کردن هم کنار این بذارید، فهمیدن و تفسیر کردن با سوال کردن آغاز می شود و سوال کردن بدون پیش دانسته ممکن نیست. خب بنده میخوام سوال کنم، من میخوام از شما سوال کنم. درباره چی میخوام سوال کنم؟ سوال کردن بدون پیش دانسته ممکنه؟ من یه چیزی میدانم که درباره اون میخوام سوال کنم. سوال از مجهول مطلق ممکن نیست. سوال از مجهول مطلق ممکن نیست. گاهی انسان به کسانی برمیخوره که میگن من یه سوال دارم، مثلا میگه بفرمایید، حتی گوش میکنی هیچی گیرت نمیاد، برای اینکه اون نمیدونه که درباره چی میخواد سوال کنه، نمیدونه درباره چی میخواد سوال کنه. برای سوال منعقد نمیشه اصلا، اصلا پرسش به وجود نمیاد. و سوال کردن بدون پیش دانسته ممکن نیست. کسی که میخواهد متنی را بفهمد، در واقع چیزی را جستجو میکند و گم شده‌ای دارد. کسی که جستجو می کند در واقع سوال می کند، و کسی که سوال می کند باید بداند که درباره چه سوال می کند. و به همین جهت گفتن که تعبیرهای گوناگون در اینجا شده، درست سوال کردن نصف درست جواب دادن را تعمیم می کنه. حالا از این تعبیرات دیگری هم شده درست سوال کردن. یکی از مشکلاتی که ماها معمولا داریم این است که وقتی سوال میکنیم دقیقا نمیدانیم که چه چیز را داریم سوال میکنیم. چای پرید تو گلوی من. در واقع چیزی را جستجو می کند و گم شده ای دارد. کسی که جستجو می کند در واقع سوال می کند و کسی که سوال می کند باید بداند که درباره چه سوال می کند. اگر پیش دانسته ای درباره سوال موجود نباشد، سوال معنا پیدا نمی کند. درباره مجهول مطلق هیچ پرسشی نمی توان کرد. خب این پیش دانسته تنها درباره سوال نیست. این نکته دوم مهم است در باب سوال. نه تنها آدم باید بدونه که درباره چی داره سوال میکنه، درباره سوال شونده هم هست. آدم باید بدونه از چه کسی داره سوال میکنه. سوال کننده باید بداند که شخص یا متن مورد سوال پاسخهایی برای سوال او دارد یا نه، و این یک پیش دانسته دیگر است که ضرورت داره. من که نمیتونم برم از یه دانشمند فیزیک راجع به بیماری خودم سوال کنم، که من اگه بیمار باشم و بدانم که سوالم چیه باید بروم پیش کسی که میدانم که او درباره این سوال من پاسخی داره. پس من دو تا پیش دانسته باید در اینجا داشته باشم. اولا این پیش دانسته را که سوال من چیه؟ دوم این که سوال شونده کیه؟ و این عقیده را داشته باشم و این پیش دانسته را داشته باشم که این سوال به او مربوطه و از او میشه این سوال را کرد. و اینا خیلی مهمه. از این نظر مهمه که هر سوالی را از هر متنی نمیشه کرد. این نکته مهمه. از متنی که متن قانونی نیست نمیشه سوال قانونی کرد. از متنی که متن فلسفی نیست نمیشه سوال فلسفی کرد. از متن ادبی نمیشه سوال فلسفی کرد. این یک مسئله بسیار مهمیه که شما اول اون تعیین که میکنید که این متن چجور متنیه، به اصطلاح این سوال شونده چیه و کیه و چه سوالی را میشه از او کرد، اینجا لغزشگاه بسیار بزرگی است. و یکی از مسائل مهم که باز در این ارتباط بحث‌های هرمنوتیک جدید با متون دینی مطرحه دقیقاً همینه که از متون دینی چه سوال‌هایی میشه کرد و چه سوال‌هایی رو نمیشه کرد. خیلی مهمه. بسیار مهم است این موضوع. در عصر حاضر گرفتاری ما مسلمان‌ها به لحاظ الهیاتی، به لحاظ استنباط احکامی این است که از کتاب و سنت در حال حاضر پرسش هایی می کنیم که کتاب و سنت ارتباطی با اون پرسش ها نداره. پرسش های علم را، پرسش های اقتصاد را، پرسش های علوم انسانی را، پرسش های حکومت را، سیاست را، قانون گذاری را از یک متنی می کنیم که اون متن نه متن سیاسته، نه متن قانونگذاریه، نه متن علوم انسانی، متن دیگری. حالا چجور متنیست در اونجا میشه صحبت کرد. شما اگر از یک عارف بپرسید که تفسیر عرفانی میکنه میگه این متن، متن کشف و شهود پیامبره، متن کشفیست. عوالم معنوی در اونجا ظاهر شده. اینه، و اگه عوالم معنوی در اونجا ظاهر شده، شما که نمیتونید از او قانون بپرسید، که قانون مال این زندگی روزانه جامعه است. از دیگری میپرسید، میگه مثلا بنده خودم به این نتیجه رسیدم که این روایت است، پیامبر داره توحید را روایت میکنه، جهان را آیات و خدا میبینه و داره روایت میکنه که خدا چه کرده، چه میکند و چه خواهد کرد. حالا اونو دیگه باید توی اون مقالات 15 گانه قرائت نبوی که در اینترنت هست ملاحظه بفرمایید. خب اگه متن، متن ادبی رواییه، از اینم نمیشه قانون پرسید. از اون طرف نگاه میکنیم بینی که یه تکه هایی هست که فلانجا چه کار کنید، فلانجا چه کار کنید، فلانجا چه کار کنید، فلان حکم، فلان حکم، فلان حکم. خب پس باید تکلیف اونا رو معین کرد که اونا چی بوده. قانون ابدی اگه نمیتونه باشه چون کتاب قانونی، اونا چی بوده و تکلیفشون رو روشن کرد. در هر حال اینو برای این توی پرانتز عرض کردم که بدونید این چقدر مهمه. تعیین این که متن، این متن متن چیه، چه جور متنیه. و در این باب البته این بحث هایی که بنده می کنم بحث هایی است در یک هرمنوتیک آزاد. شما می خواهید اسمشو بذارید هرمنوتیک سکولار بذارید، هیچ اشکال نداره. هرمنوتیک عقلانی، اینا بحث های هرمنوتیک عقلانی است. هرمنوتیک جدید یک هرمنوتیک عقلانی است، یعنی میگوید که شما اگر میخواهی متن را بفهمی، خود متن و ملاک قرار بده، متن و بفهم، نه اینکه یه سلسله اعتقادات دینی را بیار بگو این متن چنین است، چنان است، طبق اعتقادات دینی، و بعد اونجا قید بکن که از جمله این متن قانون ابدی را برای ما بیان میکنه، همه اینها را بر اساس اعتقادات دینی حفظ کن، اون وقت بیا این متن رو بفهم. این هرمنوتیک نیست، این یک تفسیر دستوری است. این هرمنوتیک که ما اینجا داریم بحث میکنیم هرمنوتیک عقلانی است. هرمنوتیک عقلانی معناش این است که اگر ما باشیم و این متون دینی که هست، اینا رو چجوری میشه فهمید. اینه، این بر این اساسه. خب اون وقت این حرفا پیش میاد که متن چی هست چی نیست. از بزرگتون چه سوالی را میشود براش مطرح کرد، چه سوالی را نمیشه براش مطرح کرد. اما بنده بیام از اول بگم که من معتقد هستم که علوم اولین و آخرین تو این کتاب هست. همونطور که ادعی اینو میگن دیگه، ها، علوم اولین و آخرین در این کتاب هست، رتب و یابس در این کتاب هست، هر سؤالی داشته باشی این کتاب به اون جواب میده، چه سؤال قانونی، چه سؤال غیر قانونی، چه سؤال علمی، چه سؤال فلسفی. خب اگر کسی از اولین سؤال رو داشته باشی باید بگه ما اصلا یه دایره گذاشتیم، یک این هرمنوتیک و این حرفا رو میذاریم تو صندوقونه درشون میبنده بازم و کاری با اونا نداریم که. اینه مسئله. و بعدم بگیم که مثلا این اعتقاد رو شما از کجا پیدا کردید که همه علوم اولین و آخرین توی این کتاب هست، حاضرم نباشه براش دلیل بیاره، حاضرم نباشه در بارش بحث بکنه، بگه اعتقاد ما اینه. یه خورده هم بخوای اضافه بحث کنی بگی تو اصلا منحرفی، خب این دیگه جای بحث فلسفی نیست. این حرف هایی که ما میزنیم در هرمنوتیک اینا بحث های فلسفیه. اینا در جای معنا داره که کسانی حاضر باشند دلیل بیاورند، کسانی حاضر باشند تفکر فلسفی داشته باشند. از اونها وقتی بپرسیم که به چه دلیل شما میگید این متن اینطوریه، دلیل داشته باشند. وقتی دلیل می آورن، اگر از دلیلشون نقد کنیم حاضر باشن به اون دلیل پاسخ بدهن. اگر این بحث همینطور ادامه پیدا کنه، دلائل اونها و نقدهای ما به جایی نرسه و پرونده به اصطلاح امروزی ها باز بمونه، حاضر بشن بگن که خب پرونده بازه. و اگه حاضر بشن بگن پرونده بازه، معناش این است که تو حرفاتو بزن، ما هم حرفامونو میزنیم، هم حرفای دو قابل چاپه، هم حرفای ما قابل چاپه. ما نه اینکه حرفای ما هزار رو چاپ بشه، حرفای شما فقط در اینترنت زندانی بشه. ها؟ اینجور قضایا. خب دیگه برهان قاطع من بارها گفتم دیگه، اون حسابش جداست. میدونن که دوستان برهان قاطع داستانش چیه. بنابراین اینا بحثای فلسفی است که ما داریم میکنیم. بحثای فلسفی مختصاش اینه. بحثای فلسفی مختصاش این نیست که آقا شما اگر میگید این متن فلان چیز رو هم داره، فلان چیز رو هم داره، فلان معنا رو هم داره، فلان محتوا رو هم داره، دلیل تو چی؟ دلیل باشه که نشان بده که این متن چی میتونه باشه و چی نمیتونه باشه. چه محتوایی میتونه داشته باشه، چه محتوایی نمیتونه داشته باشه. و الا باید بیام ادعا بکنن که این کتاب حافظ رو میبینی، این کتاب حافظ تمام عرفانهای دنیا رو در بر داره. حافظ دانشمندترین، عارفترین، چنینترین، چنانترین عارفان روی زمین بوده. آقا مشک آن است که خود ببوید، اون که عطار بوید. حالا بیاریم بررسی کنیم حافظ رو ببینیم واقعا دیوان حافظ اینجوری هست یا نیست. که یکی از کتابای خیلی خوب که این اواخر در مورد بررسی دیوان حافظ به دست من رسید، تحقیق آقای داریوش آشوری است که کتابی نوشته بود قبلا درباره دیوان حافظ. اون کتاب در چاپ 11 یا 12 اصلا به کلی چیز دیگه شده. این نسخه جدیدی که از آب در اومده خیلی شسته، رفته، قابل فهم. خودش هم در اون اول میگه که من اینا رو بر اساس روش هرمنوتیکی آلمانی پیدم میکنه و اساس روش هرمنوتیک آلمانی ها این کتاب را تفسیر کرده ام دیوان حافظ را. خیلی چیز قابل توجهی از آب داره. به اون داره نشون میده، میگه دلائل من اینه 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 اینه. خیلی بسیار. پس اینا یک سلسله بحث عقلانی است و در میان جمع و جماعتی معنا داره که حاضر باشن بحث‌های عقلانی بکنن. خب و در میان این مفسرهایی که ما دیدیم، کسی که صراحتاً میخواست، نمیخواست صراحتاً این دعوی را داشت که فهم قرآن یک فهم عقلانی است و ما مراجعه میکنیم ببینیم از این کتاب به عنوان اینکه یه متنه، به عنوان اینکه یه متنه قبل از آنی که عقیده بارش کنیم چی به دست میاد، مرحوم آقای طباطبایی بود. ایشون تو این کتاب تفسیر المیزان سعی کرده این راه را بره و به همین جهت هم گفته است که صوفیه، عرفا، فیلسوفان اینا تفسیرهایی که نوشتن عقاید خودشون را تحمیل کردن بر متن. صریحا نوشته در مقدمه تفسیر المیزان این را دیگه. اینا را نمیشه از متن بیرون آورد. ایشون اینو صریحا گفت. هیچ وقت هم نگفته است که علوم اولین و آخرین و چی و هر علمی و فلان. من نشون داده که این محدوده چیه، این متن چیه، این متن رو چجوری میفهمید. روش تفسیرش یه روش تفسیر عقلانی است. منتها هر کس هم که روش تفسیر عقلانی بکنه بالاخره پیش‌دانسته هایی داره، پیش‌فهم هایی داره. من تو همین کتابم هم نشون دادم که پیش‌فهم های ایشون چیه، بر اساس چه پیش‌فهم های حرکت کرده. ممکنه ما اون پیش‌فهم ها رو نقد بکنیم، بگیم اون پیشفهم یا پیشفهم دیگر مورد قبول نیست، اما روش این روش نیست که از اول یه مش معتقدات رو بار کنه و بعد بگه که هر چیزی رو میخواییم از اینجا بیرون بیاریم. نه. مثلا یه جمله عرض بکنم ردشم دیگه، اینو خیلی نمیخوام طول بدم. مثلا ببینید یکی از مسائلی که الان شایعه و کتاب های متعددی هم در بارش نوشته، تفسیر موضوعی قرآن در این باره کتاب های متعدد هست، تفسیر موضوعی قرآن، موضوعات رو، انسان در قرآن، خدا در قرآن، نمیدونم جهان در قرآن، طبیعت در قرآن ها. یه سوال خیلی جدی که در برابر این نوع فهم این متن هست این است که اصلاً از متنی که خودش مدعی نیست که درباره اینکه انسان چیست سخن میگوید، میشود این متن را اینجوری تفسیر کرد که این سوال را مطرح کرد که تو میگی انسان چیست تا بنویسی انسان در قرآن؟ اگر متنی چیستی ها را نگوید، هستی شناسی نباشه، اصلا موضوعش این نیست که انسان چیست. والا انسان من مثال میزنم، موضوعش این باشه که خدا چه کرده، چه میکند و چه خواهد کرد، یعنی روایت باشه. در یه چنین متنی از انسان هم سخن به میان میاد البته و آمده، اما از انسان اون مقدار سخن به میان آمده که به خدا ارتباط داره، به خدا ارتباط داره. خدا با انسان چه میکنه، انسان با خدا چه میکنه، او کفران نعمت میکنه، خدا چنین میکنه، انسان چنین میکنه، اینجوری. و هر مقدار که از انسان سخن به میان آمده در ارتباط با بیان افعال خدا از انسان سخن به میان آمده، نه اینکه انسان چیست، به ما هو و انسان چیست یک موضوع مستقل، و این کتاب میخواهد هر اون چرا که درباره انسان میشود گفت بگه. این کتاب اگه اینجوری نباشه میشه ما یه مقاله بنویسیم بگیم انسان در قرآن؟ نمیشه، اصلا ممکن نیست که این تفسیری نوشت. اما می نویسیم انسان در قرآن، چی در قرآن، چی در قرآن، تفسیر موضوعی، آیا تفسیر موضوعی ممکن است یا نه؟ بحث بسیار مهمیه و بقیه بنده نمیشه. اگر در قرآن آیاتی درباره انسان باشه، فقط اون مقدار از انسان سخن گفته شده که به اون روش کلیش ارتباط داره. یه پزشکم از انسان حرف میزنه، اما از نظر ارتباط با پزشکیش حرف میزنه، از بدن انسان حرف میزنه پزشک، اما اونقدر که به پزشکی ارتباط داره، نه اینکه بدن چیست. فلسفه های ذهن هم از بدن حرف میزنن، از یه زاویه دیگه حرف میزنن. اونا وقتی میخوان بگن ایدنتیته چیست، این همانی انسان، وحدت درونی انسان چگونه شکل میگیره، اونجا بدن رو هم مطرح میکنن که بدن رو نمیشه از روح تفکیک کرد، بدن رو نمیشه از ذهن تفکیک کرد، کلی حرف زدن در باری بدن. و حتی میگن وقتی میخوای مدیتیشن رو شروع کنی، تمرکز رو شروع کنی، از تمرکز روی بدن شروع کن، فکر نکن که روحت رو میخوای متمرکز کنی، تمرکز رو از بدن آغاز کن. خیلی حرفای جالب هم در این زمینه دارن، خب اونم از بدن داره حرف میزن. آنتروپولوژی هم، آنتروپولوژی فلسفی هم باز از بدن حرف میزنه. چهار تا مشخصه عمده که برای انسان ذکر میکنه، زبانی بودن، تاریخی بودن، اجتماعی بودن، یکی هم بدنی بودنه. اون بدنی بودنی که آنتروپولوژی فلسفی برای انسان بیان میکنه، به کلی از یه زاویه دیگری به بدن نگاه میکنه. اون زاویه نیست که پزشک به بدن نگاه میکنه، اون منظر نیست، ولی این همه اینا از بدن حرف میزنن. خب حالا ما بیاییم بگیم که در فلان کتاب آنتروپولوژی که از بدن حرف زده است، چون از بدن حرف زده است، پس ما میتوانیم بگیم بدن از نظر این کتاب. نه خیر، ما میتونیم بگیم بدن از نظر آنتروپولوژی فقط. پزشکم از تشریح که صحبت میگه آناتومی بدنه، اما میگیم از آناتومی. نمیشه گفت که ما به فلان کتاب مراجعه میکنیم، مثلا به یه متن دینی مراجعه میکنیم، به متن قرآن مراجعه میکنیم، هر اون چی که در باره انسان، حقیقت انسان، همه ابعاد وجود انسان هست در این کتاب هست. نه، فقط وجه خاصی از منظر خاصی. خب اگه اینجور نگاه کنیم میدونی نتیجه چی میشه؟ اینجور نگاه کنیم نتیجه این میشه که دیگه کسی نمیتونه بگه که اول بگو انسان به چه معناست تا من بگویم حقوق او را کی باید معین کنیم. ما وقتی از حقوق بشر حرف میزنیم، مخالفان ما اولین حرفی که به ما میزنن اینه، اول بگو ببینم انسان را چه میدانی تا معلوم بشود که حقوق اون انسان را کی باید معین کنه، خود انسان یا خود. وقتی بهشون میگیم که خدا، وقتی بهشون میگیم که تو بگو ببینم انسان را چه میدانی، چند تا آیه جلو ما میذارن میگن انسان اینه ها، انسان تو این آیاته. آخه مؤمن، این آیات که نمیخوان تمام ابعاد زندگی انسان را بیان بکنن، که تو بگی انسان اینه ها، اون وقت بیای بگی هم تکلیف دنیاش معین شده، هم تکلیف آخرتش معین شده، هم تکلیف حقوقش معین شده، هم تکلیف سیاستش معین شده. یعنی ما از کجاها سر در میاریم؟ من خسته میشم وقتی اینها رو میگم. اما هرمنوتیک اصلا یعنی همینا، یه چیز خیلی قلم به سلمبه نیست. نتیجه شما تو همینها میگیرید که هر متنی را اونقدر بارش باید کرد، اونقدر باید ازش سوال کرد که اون متن ظرفیتش رو داره، هیچ منافات نداره به این که اون متن محترم هم باشه، اون متن مورد عمل هم باشه، اون متن مورد تبعیت هم باشه، اما در اون حدی که هست. همه رحمت الهی، همه علوم الهی که در یه متن خلاصه نشده که. خب از حضورتون این خیلی جزئی کردم مطلب را و مشخصا اینها را گفتم که بدونید که این بحث ها چه ارتباطی با سرنوشت ما داره، چه ارتباطی با زندگی ما داره الان، چرا اینها را دنبال میکنیم، به کجا میخواییم برسیم، این هاست در واقع. خب در این حال که بحث های فلسفیست ها، اینا در این حال که بحث های فلسفیست، در این حال که بحث های عقلانیست، این سومی بود، دومی بود که حالا سوال لازمه، سوال درباره سوال شونده هم لازمه، بسیار پیش‌دانسته لازمه، اون پیش‌دانسته درباره سوال شونده هم لازمه، حالا اون سوال شونده یک انسان باشه یا اون سوال شونده یک مثلا کتاب باشه. اینایی که من عرض می‌کنم خیلی خوب می‌شد اینها به یه شکلی بیان می‌شد که دیگران هم جواباشون رو می‌دادن، نقد می‌کردن، هم ما میتونستیم اینها رو به این شکل منتشر کنیم، هم دیگران میتونستن جوابهاشون رو بدن و یه بحثی در میگرفت، آزاد، عقلانی، فلسفی، انسانی. نه اینکه بنده فقط اینجا یک مشت مثلا دوستان آمدند و فرصت گیر آوردم دارم اینا رو میگم، این از بد حادثه اینجا به فنه آمده ای. خب اون چون نیست، آدم وظیفه خودش تشخیص میده که اقلا برای یه دهل بحث نور توضیح بده، تخم این بحث ها در جامعه حضور داشته باشه، یه روزی اینها بشه به صورت علنی به بحث گذاشته باشه. الان ما در یه شرایطی هستیم که فقط کسانی که از گونه ای نوع اندیشی در دین حرف میزنن مجال فقط برای اونا تنگه و سلام. ملحد ها، منکران قرآن، منکران خدا، منکران قرآن، هم حرفاشونو می نویسن، همه جان پخش می کنن، همه جان فرمانی ما هست ها. ببینید شما مطبوعات رو ببینید، نشریات رو ببینید، عرض کنم نمی دونم محیط های دانشگاهی رو ببینید، همه میدان دارن، فقط این عده میدون ندارن. خب مسئله مهم دیگر که آخرین مسئله است که عرض می کنم اینه، همچنین سوال کننده تنها در صورتی می تواند سوال کند که نظریه زبانی معینی را پذیرفته باشه. نظریه زبانی معینی و پذیرفته باشه، یعنی یه فلسفه زبانی داشته باشه. سوالها در خلاء مطرح نمی شوند، اونها یک شکل زبانی دارند و این شکل را ساختار زبان مورد استفاده معین می کند. پرسشگر تنها وقتی می تواند سوال مطرح کند که نظریه زبانی معینی را پذیرفته باشد و در باره آن پیش دانسته و پیش فهمی داشته باشد. پرسشگر باید سوال خود را با معنا بداند و با معنا دانستن بدون پذیرش یک نظریه زبانی ممکن نیست. بنده میخوام مثلا قرآن را تفسیر کنم، یا شما میخواید قرآن را تفسیر کنید. خب قرآن یه متنی است که زبان انسانی است، زبانه، زبان. اگر کسی یک پیش دانسته درباره زبان نداشته باشه نمیتونه به این متن نزدیک بشه. یعنی باید بدونی که متن زبانی یعنی چی، زبان یعنی چی. خلاصه مفسرین را عرض میکنم ها، کسانی که میخوان تفسیر کنند، نه اون کسانی که اهل تفسیر نیستن یا معلومات کافی ندارن یا نمیخوان اصلا تو این وادی ها برن. ولی کسی که میخواد در وادی تفسیر بره باید یه نظری درباره زبان داشته باشه. نباشه نمیشه. زبان چیه؟ زبان انسانی چیه؟ انواع و اقسام سخنها گفته شده از درباره زبان انسانی. از زبان انسانی چه انتظارهایی میشود داشت؟ آیا زبان انسانی را به خدا هم میشه نسبت داد؟ زبان انسانی را، یا اینکه اگر از زبان خدا حرف بزنیم و بگیم این تعبیر یک مفهومی داره، یه معنایی داره، اون زبان خدا زبان انسانی نیست، اون زبان خدا یه چیز دیگریست. بنابراین الان یکی از مسائل خیلی مبتلا به که منم در حد خودم اینا رو دنبال کردم و همیشه به دوستانی که میخوان در قرآن مطالعه کنند گفتم این فلسفه زبان فراموش نکنید، باید شما فلسفه زبان بخونید، مرتب درباره زبان باید یه نظری پیدا کنید بعد بتونید قرآن رو تفسیر کنید. تا یه نظریه زبانی پیدا شده نمیشه. خب چون شاید در آینده باز به این داستان زبان برسم و بعد در اون درس گفتارهای زبان هم مفصل صحبت شده و بیشتر شما حضور داشتید، دیگه در اینجا اون بحث رو بیشتر طول نمیدم. دور هرمنوتیکی یه مقداری امروز برای شما در واقع توضیح داده شد. این پیش دانسته و این سوال کردن ها هم بخشی از همین دور هرمنوتیکیه، برای اینکه شما از یک سوال حرکت میکنید، از یک پیش دانسته حرکت میکنید و بعد میرید جلو و اون چی که عرض کنم در روند فعالیت فهم و تفسیر شما اتفاق میفته در واقع مربوط است به این پیشدانستتون، مربوط است به این سوالتون. وقتی یه چیزی یه جوابی میشنوید باید برگردید ببینید که این برگردید دور شروع میشه، باید برگردید ببینید این چقدر با سوال شما در ارتباطه، باید پاسخ میده به این سوال شما. اگه نقطه ابهامی پاسخ داد اما نقطه ابهامی مونده، دوباره برگردید به متن ببینید اون نقطه ابهام رو هم پاسخ میده و هرکسه. اینجا هم یک دور و رفت و برگشت است. به نظرم در جلسه آینده برسیم به عرض کنم نظریه این فیلسوف معروف عصر ما که در واقع او میگوید که این دور هرمنوتیکی از خود انسان آغاز میشه. نقطه آغاز فهم خود انسانه و او عبارت است از هایدگر، این فیلسوف معروف آلمانی که درست است به او از لحاظ ارتباطش با حکومت نازیسم در زمان هیتلر یه نسبت‌هایی داده‌اند و از لحاظ سیاسی عده‌ای محکوم کرده‌اند روش سیاسی او را و ادهی هم در سر تبرئه برآمدن، اما کسی منکر این نیست که فلسفه او یکی از فلسفه های بسیار قابل توجه در دنیای حاضره و اون آدم در ارتباط با همین بحث‌های هرمنوتیکی که ما می‌کنیم این بحث‌ها و الا انواع دیگری از بحث‌های هرمنوتیکی هم وجود داره از نوع هرمنوتیکی هیرش و مانند آن که امیدوار هستم یه فرصت شد به اونها هم برسیم که تا یه کمی بحث جامع الاطرافی از هرمنوتیک داشته باشیم. در این بحث‌ها چون ما بر اساس مبنای هوسرل پدیدارشناس و هایدگر و گادامر که شاگرد هایدگره و حرفاشو بر مبنای آرا او تنظیم کرده، تعیین کننده است هایدگر در این مثلا، جلسه آینده مقداری در این باره صحبت بکنم، نظر او رو توضیح بدم که او میگه فهم از خود انسان و فهم انسان از خودش شروع میشه چی میخواد بگه. خب امروز هم عرض کنم خوشحال هستم که بالاخره یک ربع به دو دارم تمام میکنم، بنده هم خسته شدم تا جلسه آینده که چندومه آقای دکتر؟ سوم اردیبهشت ماه تعطیل نیست؟ خیلی سوم اردیبهشت ماه ساعت 12 در خدمتتون هستم، همتون رو به خدا میسپارم.